گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، مهمان گرامی امروز ما جناب امیر معیری هستند. ایشون از فعالین سابق هستند و فعال سیاسی جمهوری خواه که من از ایشون سپاسگزاری میکنم. درود بر شما جناب معیری که امروز به ما این فرصت دادید که با شما گفتگو بکنیم. اگر ممکن لطف کنیم یک بیوگرافی مختصری از خودتون ارائه بدین که شنوندگان با شما بیشتر آشنا بشن. بفرمایید.
درود بر شما و برگزار کنندگان برنامه و شنوندگان رادیو پارس. من امیر معیری هستم، از فعالین و کادرهای فعال کنفدراسیون جهانی دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی در خارج کشور و در اون سالها ما فعالیتمون به شکل مجتمع و جمعی در خارج از کشور بر علیه دیکتاتوری نظام شاه محمد رضا شاه بود و در طول این مبارزات البته گرایش های مختلفی در اونجا دور هم بودن که من هم از اوائل سال 50 شمسی به گرایش جنبش نوین انقلابی در ایران که عمدتاً با محور سازمان شریکای فدایی خلق شکل گرفته بود پیوستم و از حامیان خارجی کشور این حرکت بودیم در اشاعه افکار و نشریات و بعد هم در ایران تا دوره‌ای که این مجموعه به دلایلی که خیلی ها میدانید و بخشی از آن هم خیانت و به طرف رژیم جمهوری اسلامی رفتن برخی از این حرکت، از اون به بعد عضو هیچ سازمانی نیستم و پس از فرار به خارج کشور تمام سعی و کوشش من چه در زمینه وحدت ملی و چه در زمینه پیشبرد مسائل چپ کارگری فعال بودم با افراد، گروه ها و گرایش های مختلف مردمی.
جناب معیری،
من خواهش میکنم
بله. شما الان پاسخ نسل بعد از انقلاب رو چی میدید که 43 سال از این رژیم منحوس قرون وسطای گذشته و اینها شاکی هستند و میگن که پدر مادران ما اشتباه کردن اون موقع این حرکت رو انجام دادن. آیا به نظر شما تا کنون اپوزیسیون روند مناسبی رو که باید طی بکنه طی کرده؟ وظیفه یک اپوزیسیون چیه؟ اصلا اپوزیسیون به چه صورت شناخته میشه؟ آیا اینکه افرادی دور هم جمع میشن، من در مورد جمهوری خواهان صحبت میکنم چون من خودم جمهوری خواه هستم، آیا این حرکت ها میشه با اونا گفت یک اپوزیسیون یا فقط به صورت یک مخالف هستن و آیا اپوزیسیون میتونه نقش رو بازی بکنه برای این که آلترناتیو بشه یا اصلا بعد اینو فراموش کرد؟ الان شما راضی هستین از نتیجه‌ای که پیش اومده در ایران؟ لطفا بفرمایید.
خیلی متشکرم. لطفا اگر صدا باز درش پارازیت یا خراب بود لطف کنید بگید.
الان بهتره.
من بله بله خیلی متشکرم. بله، این سوالی که شما فرمودین در با رعایت با وقت کمی که داریم من مجبورم یه مقدار کوتاه و تلگرافی صحبت میکنم.
20 دقیقه فقط متاسفانه وقت داریم.
بله بله، عرض کنم خدمتتون اگر نارسایی بود در بیان من که میتونه باشه این رو بشه لطفا سوال کنید از من برای توضیح بیشتر. ببینید، این که یک اتفاقی در تمام مبارزات اجتماعی در تمام تاریخ نگاه بکنیم و به طور اخص الان همونطور که سوال کردید در ایران خودمون، در همه مبارزات اجتماعی مردمی بر علیه چیزی اقدام میکنه، قیام میکنه، که این رو به شکلی یا رفرم بهش بگیم، تغییرات بگیم، یا انقلاب، با معنی در واقع با اون دفینیسیون و تعریف فرانسوی قضیه، مثل انقلاب کبیر فرانسه، نه اینکه هر کس هر اتفاقی رو بهش لقب انقلاب بده. این که این اتفاق میفته امری است در خصلت و طبیعت جوامع و اجتماعات بشری. در میهن ما هم این قیام اتفاق افتاد. حال میخواهیم بگیم که این قیام مستقیما از جانب مردم شد یا تسریع شد از جانب قدرت‌های بزرگ جهانی اون موقع، سمت داده شد، منحرف شد، هر چی بخوایم بهش بگیم، در یک چیز نمیتوان شک کرد، چون اتفاق افتاده و اون قیام بود، نه انقلاب، نه تغییر خوب، قیام. قیام برای تغییر. این امر ناگزیر بود و مسئول اصلی و مهم آن شخص محمد رضا پهلوی بود، با مجموعه ادمینیستراسیونی که تیمی که دورش داشت، که خیلی هم الان بعضی ها به فرار میزنن، در واقع با انگوش به دیگری نشان میدن، یه ضربه مثل آلمانی نمیدونم شد جاهای دیگه هم باشه، میگن هر کی با سبابه به دیگری نشون میده، با شست خودش نشون میده، هدف میگیره. اینه که این قیام بر علیه یک حرکتی بود که جلوی آزادی های سیاسی رو گرفته بود و رشدیابنده هم بود، که آخرش رسید به تک حزبی حزب رستاخیز و نتیجه را به آنجا کشاند که اول کسی که با دریافت تسهیلات توانست به شکل انحصاری سیستم خودش رو نصب کنه، تعبیه کنه در ایران، بخش در واقع عقب مانده ترین بخش های اسلامی ایران بودند، که فراموش نکنیم بیشترین مسلمانان رو هم هدف گرفتن از همون اول کار، فراموش نکنیم که مجاهدین خلق که در اون مبارزه ضد سلطنتی هم سهیم بودن، اینها هم مسلمان هستند. فراموش نکنیم که نزدیکان طولانی مدت خمینی و دار و دسته‌اش در واقع در اروپا انسانهایی بودند، مثل شادروان، بنی صدر و طیف دیگری که دیگه اسامی رو نمیارم به خاطر کم بوده وقت. فقط میخوام نشان بدم که یک بخشی از تسلطگرایان تشیع ایران از این امکانات استفاده کردن. حالا تا چه حد ما میخواهیم این رو به حساب نیروهای خارج بذاریم، تا چه حد به حساب خیانت‌های داخلی از جوانب مختلف، این بحث بازی است، این بحث بازی است. ولی فراموش نکنیم الان یه درست وصل میشه به آنچه که میخوام بگم، بحثی است که دوباره یه عده شروع کردن در آنکه نخیر گذشته اینجوری هم نبود، 28 مرداد آنچنان بود، اینچنان بود. ده ها هزار صفحه دیگه اگه راجع به 28 مرداد هم از هر طرف نوشته بشه، من همه رو ور میدارم میارم اونجا که خانم اولبرایت وزیر امور خارجه ایالات متحده برای مداخله و انجام آن و راه اندازی آن کودتای 28 مرداد معذرت خواست از ایرانی ها.
دقیقا.
یعنی هر کی بیاد واسه من از هر طرف صحبتی کنه، من میکشم به اونجا.
عملیات آژاکس بود. بله.
بله، عوض ایست که ما الان هم توش گرفتاریم. همه رو به شکل توطئه دیدن و اینها، این واقعا دامی است که به افکار ما جهان سومی ها انداختن. توطئه ای در کار نیست، برنامه ریزی است دوستان. یه نفر یه پدیده ای در جای دیگری میبینه، چه با سوء نیت چه با حسن نیت روش برنامه میریزه. حالا اگه اون سوء نیت رو میخواهیم با هم دفینیسیون تعریف توطئه بدیم، من مسئله ای ندارم، ولی اول باید توی فرهنگستان زبان فارسیمون به شکل مشترک یک کلمه واسش درست بشه. پس الان ادامه همون وضعیت این اپوزیسیون که امروز بهش میگیم اپوزیسیون، بخشای وسیعی از این که نام دارن مثل سازمان مجاهدین خلق، مثل بخشای باقی مانده از سازمان چریکهای فدایی خلق، بخشای باقی مانده از سازمانهای وسیع جبهه ملی و سازمانهای سیاسی دیگر، سوسیالیستای خلیل ملکی داشتیم، گرایشهای سوسیال دموکراسی داشتیم و مجموعه کمونیستای ایران از اون موقع و ملیگراها، همونطور که عرض کردم خدمتتون، الان با نسلی پا به سن گذاشته که برای همشون طول عمر آرزو میکنم، این وضعیتی که الان به وجود اومده درش سهیم بودن. این وضعیت چیست؟ عدم قبول یکدیگر و ساختن و یه عده پناه بردن به این کلمه ای که من باهاش مسئله دارم، تحمل دیگر. تحمل یکدیگر یعنی چی؟ تحمل یه مقوله منفی، پذیرش یکدیگر. ما باید بپذیریم که در ایران انسان‌های مثل سایر نقاط جهان کمونیستن، گرایش کمونیستی دارن. ما باید بپذیریم جامعه ما طبقاتی است، یعنی طبقه کارگر داره کنار آن طبقات دیگر. ما باید بپذیریم در ایران گرایش های ملیگران ناسیونالیستی وجود داره. پذیرش این هست که میتواند گام اول رو به طرف ایجاد نوعی منافع مشترک بین آنچه که این گروه های سیاسی میخواهند به وجود بیاره، و این منافع در واقع بر بطن رعایت منافع طبقات در یک ملت به وجود میاد. و همینطور با گفتن یک کلمه منافع ملی بعد از این سوء استفاده نظام هم میکنه. ما باید اول بپذیریم که دگراندیشان ما جز بخشی از این میهن هستند و این میهن تافته جدا بافته از سایر نقاط جهان نیست، بر همون قانونمندی های این کشور زندگی میکنه که در کشورهای دیگه هم هست، همینطور که عرض کردم طبقات وجود دارن. و با نفی این قضیه است که تا الان به اینجا رسیدیم. آنچه که از چند سال پیش در واقع از دیماه 98 ایرانی، 98 شمسی در واقع در ایران اتفاق افتاد که اشاره کردید، آنچه که در ایران میگذره متفاوت هست با آنچه که در خارج میگذره، چون ما در خارج نقشی اساسی در پیدایش آنچه که از 98 در ایران شروع شد نداشته ایم. این نه ننگ واسه ما، نباید بهمون بر بخوره، ولی این نتیجه اون خطای 40 ساله است یا 8 ساله است که به اونجا کشید. فشارهایی که بر این مردم روا شد، اگر این فشارها نبود، اگر این نظام جمهوری اسلامی ایران را، حالا بهشت نمیگیم، کرده بود یک میهن همراه با رفاه، با آزادی های نسبی، حتی اگر نظام جمهوری پارلمانی و آزاد هم نیست، خب یه چنین اتفاقی نمی افتاد. یعنی این فشارهای شدید و در واقع خانمان برانداز اجتماعی تو همه زمینه ها که بارها دیگران هم تکرار کرد، زمینه اول همه مقوله زحمتکشان و تهیدستان فرودستان، کنار آن من فقط کارگران رو نمیگم، یعنی بخشی از جنبش کارگران با معلمان و در واقع روشنفکران بخشای فرهنگی ایران و به خصوص مقوله زنان در ایران که زیر ستم مضاعف هستن، اینها از هم جدا نیست. اینها رو ما از سال 98 به این طرف دنبال میکنیم که اتفاقی در ایران داره میفته و الان با چند سال این اپوزیسیون از اون 37-8 سال درگیری های خانمان برانداز بین یکدیگر بیرون نیومده و که سریعا خودشو برسونه به عنوان پشت جبهه خارج کشور تو این زمینه عمل کنه، بیماری هایی که تو اینجا به وجود اومده خارج کشور، ما اینطوری که آمار میگن به هر حال من هم استفاده میکنم، بیش از 5 میلیون ما ایرانی داریم در خارج کشور. این 5 میلیون ببینید چند صد هزار نفرش جوانن، جوانهایی تو لایه‌های مختلف از 16 سال تا 25 سال، از 25 سال تا فرض کنید 35 تا 45. چه کار کرده این خارجی کشور با اینا؟ آیا اینا نقشی نمیتونستن داشته باشن؟ با توجه به اینکه بخش بزرگی از این 5 میلیون در حال آمد و رفت نسبتا دائم به ایرانه، اینها پاسیف ترین بخش های اجتماعی هستند نسبت به جامعه سیاسی ایران. خوب منو بفهمید، من منظورم این است که اینها به درد هیچ کار نمیخورند یا کاری نکردن، نه خیر، برای زندگی خودشون خیلی هم کارهای زیادی کردن، حتی بخش های آکادمیک یا مثلا بهتر کردن شرایط زندگیشون، ولی نقش ویژه‌ای در سپهر سیاسی ایران نداشتن. این اپوزیسیون قیام کننده با اون سابقه که براتون عرض کردم، این میان میبینید نمره خوبی نمیاره و این رو بجز قبول این که اگر با هم کنار نیاییم برای تغییر اساسی آینده ایران، هر تغییر اتفاقی هم اتفاقی، منظورم هر تغییر ناگهانی هم که تو ایران بیفته به هر شکل، ما فقط تو کار همدیگه خرابکاری خواهیم کرد. من اینو از پیش در اینجا خدمتتون میگم،
متاسفانه
اگر در به همین پاشنه بچرخد، من دوباره تاکید میکنم با هر تغییر ناگهانی در ایران که هر کی منتظر خودشو برسه بخواد ادای خمینی رو دراره، میرم بالای منبر یه شعار میدم 15 میلیون آدم دنبالم میفتن، این به شکلی جدید فقط توش خرابکاری خواهد بود. این رو من هشدار میدم. و یکی این، دوم تمام این نوستالژی گذشته گرایی قبل از قیام 57 هم باعثش خود ما سیاسی کارای خارج کشور هستیم. هر خطای ما، هر کمبود کاری ما تماما به نفع بازماندگان نظام پیشین در اومده و رشد یابنده هم خواهد بود و این خیلی مفت و مجانی هم این کاری کردیم ما. اصلا اونا نه دستی به سیاسفید زدن، همینطوری دارن توی سپهر سیاسی ایران خودنمایی میکنند یا نشان میدهند که نه فقط ما هستیم بلکه در گذشته هم حق داشتید و شما اصلا بی خودی دست به این کار زدید. که من این صحبت ها رو تا اونجا که مربوط میشه به حق یابی مجدد پاس میدم به نزدیکترین افراد این مجموعه، مثل اردشیر زاهدی و و و تمام اینایی که خاطره نوشتن و بقیه ی حرفا رو گفتن. ولی برگردیم به صحبت اصلی خودمون، تا آنجایی که مربوط به جمهوری خواهان میشه، کسانی که میخوان ایران رو بدون وجود وارث و موروث و نظام های تک ساحتی و از بالا قهرمان سازی و اینها این رو به سعادت برسونن، یعنی نور رستگاری از توش بیاد، کوتاه میکنم صحبتمو. در حین پذیرش، نه تحمل، پذیرش و رعایت دیگران در زمینه‌های مختلف، قومی، فرهنگی، مقوله زنان رأسشه، بین زن و مرد آنچه که اتفاق افتاده از الان، و تمام اینها رو در چارچوب گرایش‌های طبقاتی بپذیرن. و این صحبت‌های من به مفهوم اون همه با هم تو گیومه میگم، همه با هم قلابی نیست، اون همه با هم همیشه همونجوری در میاد. این باید تبدیل بشه کاری به کاری که من نمونه میزنم از جوانی ها، به خاطر خیلی نزدیکی که با رفقا و دوستان یونانیم داشتن و دنبال میکردم. من هم انقلاب یونان و تغییر یونان رو دیدم جلوی چشم، هم بعد از اون کوتاه قبل از ایران انقلاب پرتغال رو. یونانی ها کمونیستاشون با کمونیستای اروپا همکاری میکردن، سوسیال دموکراتاشون با سوسیال دموکرات، سوسیالیست، ملی‌گراها، حتی کنزرواتی باشن. بعد از دیکتاتوری پاپادوپولوس آنچه که در یونان اتفاق افتاد، کارامانلیس یک کنزرواتیو بود که کنزرواتیوهای اروپایی میشناختنش، تاییدش میکردن. بعدها تو انتخابات نظامهای چپگرا در یونان به وجود اومد و اینها همه مورد تایید احزاب مشترک اروپایی بودند، چه آنهایی که در ائتلافهای کشوری خودشان در انگلیس و فرانسه، ایتالیا، آلمان و غیره، چه در حاکمیت بودند چه در اپوزیسیون. ما ایرانی ها اگر میخواهیم در ایران راحت تر به این مسائلی که در واقع خیلیش از اروپا با یا مختیم تاریخ اروپا، وقتی ما میگیم سوسیال دموکراسی یه پدیده ایرانی نیست، این یه پدیده جهانی از اروپا است که ما نوع ایرانیش رو سوسیال دموکرات ها میخوان در ایران پیاده کنن، یا کمونیست های ایرانی، یا اونایی که تو حرکت سازماندهی کارگری هستن. ما موظفیم از این مقوله آشنا که ریشه در اروپا داشته و مثبت می‌بینیم تو این زمینه‌ها، این رو به کار بگیریم. و من این مثال یونان رو برای شما زدم، می‌بینید که چقدر آسان‌تر کرد، کشت و کشتار تقریبا نشد، دیکتاتوری خیلی خیلی واقعا بهترین شکل از تغییر حاکمیت بود به نظر من، آنچه که اون در اون سالها در یونان اتفاق افتاد. و این رو هم به عنوان مثال خدمتتون گفتم که معنی آن گرد همایی و پذیرش یکدیگر رو روشن کرده باشم.
سپاسگزارم از توضیحاتی دادین، خیلی ممنون. هرچی در ایران اتفاق افتاده، نمیدونم چرا با بقیه کشورها فرق میکنه. سلطنتیش مثلا میخواست مشروطه باشه، بر استبدادی بود، جمهوریش هم که یک استبدادی قرون وسطایی، رفرمیست اصلا مثل رفرمیست نیست، اصلاح طلب مثلا اصلا طرفدار رژیم، اصولگراش هم مثلا کنزرواتیوی که یه ترم سیاسی که آدم میگه متواولی در اروپا نیست. به هر حال همه چیز متواولیه و امیدوارم که به هر حال در فرصت دیگه بتونیم ما به این مسئله پردازیم، چون این یک مبحثی است که زمان زیادی لازم داره و ما امروز متاسفانه وقتمون کم بود. سپاسگزارم از اینکه امروز وقت
گذاشتید.
روز خوبی داشته باشین.
خیلی متشکرم وقتی که بهم دادین. متشکرم.
خدا شاد کام و سرفراز باشید.
شاد.